هفت‌خوان اسفندیار. روزگار می گذشت و هر زمان پادشاهی بر سرزمین ایران حکومت می کرد تا نوبت به پادشاهی گشتاسب رسید. او پس از نشستن بر تخت شاهی و نهادن تاج بر سر به هر سو لشکر کشید و سرزمین‌های زیادی را به تصرف درآورد و همه شاهان را مطیع فرمان خود کرد. اما ارجاسب پادشاه سرزمین توران از فرمان او سرپیچید و به گشتاسب اعلان جنگ داد. گشتاسب سپاهی عظیم فراهم کرد و به همراه انبوهی از پهلوانان ره سپار جنگ با ارجاسب شد. جنگی سخت میان دو سپاه ایران و توران در گرفت. پهلوانان سپاه ایران یکی یکی به میدان می رفتند و هر بار تعدادی از سپاه دشمن را از پای در می آوردند و سرانجام جان خود را نیز از دست می دادند. تا اینکه پهلوان زریر برادر گشتاسب به میدان رفت و کشته شد. وقتی خبر مرگ زریر به گشتاسب رسید، بسیار خشمگین شد و تصمیم گرفت برای گرفتن انتقام مرگ برادر خود به میدان نبرد برود. اما اسفندیار پسر گشتاسب که پهلوانی دلیر و شجاع بود، از پدر اجازه خواست تا او به جنگ با دشمن برود. اسفندیار سوار بر اسب به میدان تاخت. چون شیر می غرید و در هر حمله تعداد زیادی از سپاه دشمن را هلاک می کرد. تورانیان که دیدند حریف او نیستند پا به فرار گذاشتند و به این ترتیب با رزم دلیرانه اسفندیار سپاه ایران پیروز شد. گشتاسب به مناسبت این پیروزی جشنی بزرگ برپا کرد و از پسرش اسفندیار بسیار سپاسگزاری کرد. گرزم پهلوان ایرانی از محبت گشتاسب به فرزندش خوشنود نبود و به این شاهزاده ایرانی حسادت می‌ورزید. او از هر فرصتی استفاده می‌کرد تا از اسفندیار نزد شاه بدگویی کند. روزی نزد شاه رفت و با چرب زبانی از شاه ستایش کرد و گفت:
من راز مهمی را می‌دانم و می‌خواهم شاه را از آن آگاه کنم.
سپس به شاه گفت که اسفندیار قصد دارد پدرش را بکشد و خود به جایش بر تخت نشیند. شاه با شنیدن این سخنان بسیار ناراحت شد و دستور داد پسرش را نزد او بیاورند. وقتی اسفندیار به درگاه شاه آمد، گشتاسب رو به او کرد و گفت:
من تو را عزیز داشتم و به جانشینی خود برگزیدم و به تو هنر رزم‌آوری و پهلوانی آموختم. اکنون این گونه جواب محبت‌های مرا می‌دهی و قصد داری مرا هلاک سازی و بر تخت شاهی نشینی؟
شاه چه می‌گوید؟ من هرگز چنین خیالی در سر نداشتم و همیشه آرزویم این بوده که در کنار شما و یار و یاورتان باشم. اکنون چه گناهی از من سرزده که شما این گونه با من سخن میگویید؟
اما گشتاسب چنان در خشم بود که گویی سخنان پسر را نمیشنید. پس دستور داد تا دست و پای اسفندیار را به زنجیر ببندند و در محلی به نام گنبدان دژ زندانی کنند. مدتی از شکست سپاه توران نگذشته بود که ارجاسب شاه توران بار دیگر قصد حمله به ایران نمود. پس سپاهی عظیم فراهم کرد و به ایران هجوم آورد. گشتاسب که از حمله ناگهانی سپاه توران غافلگیر شده بود، فوراً فرماندهان سپاه و پهلوانان را گرد آورد تا آماده جنگ شود. سرانجام جنگی سخت بین دو لشکر در گرفت. سپاه ایران که غافلگیر شده بود، آمادگی کافی برای نبرد نداشت. بسیاری از پهلوانان ایران کشته شدند. گشتاسب که شکست سپاه خود را حتمی می‌دید، اندوهگین از وزیر خود جاماسب که مردی عاقل و کاردان بود چارجویی کرد. جاماسب گفت:
ای شاه، بدان که کسی جز اسفندیار توان مقابله با سپاه توران را ندارد و تنها اوست که میتواند به یاری تو بشتابد و سپاه ایران را از شکست نجات دهد. پس فرمانده تا او را از زندان رها کنند و به اینجا آورند.
گشاسب با شنیدن سخنان وزیر از عمل خود شرمسار شد و گفت:
از این که فریب سخنان گرازم را خوردم، اسفندیار را بی گناه زندانی کردم، از کار خود پشیمانم. اکنون از تو می خواهم که به گنبدندش روی و او را از بند رها سازی. من برای جبران ستمهایی که به او کردم تاج و تخت پادشاهی را به او خواهم بخشید.
جاماسب خوشحال از این تصمیم شاه به سرعت خود را به گنبدندش رساند و اسفندیار را آزاد کرد. پیغام گشاسب را به او رساند و از اسفندیار خواست تا نزد شاه بیاید و سپاه ایران را حمایت کند. اما اسفندیار که بیگناه رنج و سختی زیادی را تحمل کرده بود گفت:
من همواره در خدمت پدر بودم و او را یاری می دادم. اما او این گونه جواب نیکی های مرا داد. آیا سزاوار بود که مرا در بند کند و به خاری و ذلت افکند؟
از خطای پدرت درگذر، چرا که او از کار خود پشیمان شده و قصد دارد تاج و تخت شاهی را به تو بسپارد.
اسفندیار با اینکه می‌دانست پدر به پیمانش عمل نمی‌کند، اما چون دلش راضی نمی‌شد ایران به دست تورانیان تسخیر شود، و همراه جاماسب به طرف اردوگاه سپاه ایران حرکت کرد. وقتی به نزد پدر رسید، شاه او را در آغوش گرفت و از پسر دلجویی کرد. اسفندیار گفت:
ای پدر، از این حرف‌ها بگذر که اکنون وقت نبرد است. من آمادم که دشمنان ایران زمین را نابود سازم.
از طرف دیگر خبر آزادی اسفندیار به ارجاسب شاه توران رسید. پهلوانان سپاه را فرا خوانده به آنها گفت:
آگاه باشید که اسفندیار از بند رها شده و اکنون در سپاه ایران است. نیک می دانید که در سپاه توران هیچ کس حریف و همتای او نیست. اگر با ما بجنگد بیگمان شکست خواهیم خورد. پس بهتر است دست از جنگ برداشته به توران بازگردیم.
در این میان یکی از پهلوانان سپاه ارجاسب که گرگسار نام داشت گفت:
ای شاه، سپاه ایران در حال شکست است. پهلوانان زیادی از آنها به دست ما کشته شدند. اسفندیار نیز قادر نخواهد بود آنها را نجات دهد. پس چرا از جنگ با آنها بترسیم؟ من خود به میدان می روم و او را از پای در می آورم.
ارجاسب از این سخنان دلگرم شد و قول داد که اگر گرگسار اسفندیار را شکست دهد، هر اندازه که بخواهد به او مال و ثروت بدهد. صبح روز بعد دو سپاه ایران و توران روبروی هم به صف ایستادند و آماده نبرد شدند. اسفندیار همانند شیری خشمگین به دشمن حمله برد و تعداد زیادی از آنها را هلاک ساخت. پهلوانان دیگر نیز او را یاری می کردند. گرگسار که خیال می کرد می تواند حریف او شود، وارد میدان شد. تیری در کمان گذاشت و به سوی اسفندیار پرتاب کرد. اسفندیار برای فریب او خود را روی اسب انداخت و وانمود کرد که تیر به او اصابت کرده است. همین که گرگسار به اون نزدیک شد، با یک حمله ناگهانی کمندی دور گردن گرگسار انداخت و او را از اسب به زمین انداخت. دستهایش را بست و به نزد گرشتاسب برد. ارجاست که بعد را چنین دید، از ترس کشته شدن به توران گریخت و به این ترتیب سپاه توران شکست خورد و لشکر ایران بار دیگر با دلاوری های اسفندیار پیروز گشت. از طرف دیگر، خواهران اسفندیار در جنگ قبلی اسیر ارجاسب شده بودند و گشاسب فرمان داد تا او برای نجات خواهرانش از چنگ تورانیان لشکری فراهم کند و بار دیگر به جنگ ارجاسب برود. اسفندیار سپاهی از بهترین پهلوانان فراهم کرد و راهی سرزمین توران شد. او گرگسار را که اسیر شده بود به همراه برد تا راه را به آنها نشان دهد. ارجاسب و سپاهش در محلی به نام رویندژ پناه گرفته بودند. اسفندیار راه‌های رسیدن به آنجا را از گرگسار پرسید. او جواب داد:
سه راه برای رسیدن به رویندژ وجود دارد. راه اول بسیار طولانی است و سه ماه طول می کشد، ولی از طرفی امن و بی خطر است و از آبادی ها و سبززارهای مختلف می گذرد. راه دوم کوتاه‌تر است و عبور از آن دو ماه طول می کشد. در آن هیچ آب و غذایی یافت نمی شود و خشک و گرم است. و راه سوم نزدیکترین راه است و یک هفته زمان می برد، اما پر از حیوانات وحشتناکی چون شیر و گرگ و اژدهاست.
ما از راه سوم می رویم تا سریع تر برسیم،
اما این راه هفت خان دارد و تو باید با هفت دشمن بزرگ مبارزه کنی و آنها را از پای درآوری تا به رویندژ برسی.
اسفندیار در تصمیم خود مصمم بود. پس سپاه از راه سوم به حرکت درآمد. روز دیگر به خان اول رسیدند. اسفندیار سپاه را به دست یکی از پهلوانان سپرد و خود جلوتر حرکت کرد تا اگر خطری پیش آمد دیگر پهلوانان را آسیبی نرسد. کمی جلوتر با دو گرگ بسیار بزرگ روبرو شد که شاخهای بلندی همچون گوزن بر سر و دو دندان بسیار بزرگ در دهان داشتند. اسفندیار تیر در کمان گذاشت و بارانی از تیر بر سر آنها سرازیر کرد تا خون از زخم‌هایشان جاری شد و بر زمین افتاد. او با شمشیر سر از تن آنها جدا کرد و آنگاه خدا را برای این پیروزی شکر نمود. وقتی سپاهیان از آن محل گذشتند، از دیدن سر بریده آن دو گرگ قوی هیکل شگفت زده شدند و بر اسفندیار آفرین گفتند. سپاه همچنان به حرکت خود ادامه داد تا به خان دوم رسیدند. به ناگاه دو شیر خشمگین در برابر آنها نمایان شد. همه به وحشت افتادند. این بار نیز اسفندیار در یک چشم برهم زدن با شمشیر شیرها را کشت و سپاه به سلامت از این خان هم عبور کرد. اسفندیار از گرگسار پرسید:
فردا چه پیش می آید؟
در خان سوم اژدهایی وجود دارد که همچون کوهی عظیم است و از دهانش آتش می جهد.
اسفندیار پس از اندکی فکر کردن دستور داد تا عرابه‌ای سنگین از چوب بسازند و دور تا دور چرخ‌های آن را تیغ‌های بران قرار دهند. وقتی عرابه ساخته شد، به درون صندوقی فولادی رفت و به فرمان او صندوق را روی عرابه گذاشتند و با دو اسب آن را به حرکت درآوردند. اژدها به طرف آنها حمله برد و عرابه و اسب‌ها را بلعید. تیغ‌های چرخ عرابه گلوی او را پاره کرد و خون از دهانش سرازیر شد. اسفندیار از صندوق بیرون آمد و با شمشیر کیسه زهر اژدها را پاره کرد. ناگهان دودی سیاه به آسمان برخاست و اژدها نابود گشت. به این ترتیب پهلوان دلیر سالم و پیروز به سپاهیانش پیوست تا راهی خانه چهارم شوند. در راه گرگسار که سعی داشت اسفندیار را از رفتن باز دارد گفت:
در خانه بعدی زن جادوگر را خواهی دید که سعی می کند تو را فریب دهد. تو حتما در مقابل او شکست خواهی خورد. از اینکه بر گرگ ها و شیر ها و اژدها پیروز شدی مغرور نشو و از این راه بازگرد.
زن جادوگر را نیز به یاری خدا نابود می کنم.
روز دیگر سپاه به دشتی سبز و خرم رسید که جویبارهای زیبایی در آن روان بود. این بار نیز اسفندیار جلوتر از سپاه وارد بیشه شد و در کنار چشمه ای نشست تا آبی بنوشد و خستگی از تن بیرون کند. زن جادوگر با دیدن او خود را به شکل زن زیبای جوانی درآورد و نزدیک چشمه آمد. اسفندیار همین که او را دید فهمید که او همان جادوگر زشت و بدکردار است که خود را به این صورت درآورده. پس فوراً زنجیری به دور گردن او انداخت و فریاد زد:
آگاه باش که با جادو نمیتوانی مرا گمراه کنی. فوراً خود را به شکل اصلیت درآورد، وگرنه سر از بدنت جدا میکنم.
ناگهان زن جوان به صورت پیرزنی با موهای سفید و ژولیده و صورتی سیاه و زشت درآمد. اسفندیار با دیدن این منظره نام خدا را بر زبان آورد. جادوگر با شنیدن نام خدا بیهوش بر زمین افتاد. آسمان در هم ریخت. ابرهای سیاه همه جا را پوشاند و باران باریدن گرفت. جادوگر همچون آب در زمین فرو رفت و محو و نابود شد. سپاهیان که از دور شاهد این ماجرا بودند با شادی نزدیک شدند تا این پیروزی را به اسفندیار تبریک بگویند. در این میان گرگسار که از این پیروزی ناخشنود بود گفت:
در خان پنجم کوهی بزرگ است که بر بالای آن سیمرغ زورمند و عظیم الجثه زندگی می کند. این سیمرغ چنان عظمتی دارد که فیل و پلنگ را با منقارش از زمین برمی دارد و هنگام پروازش آسمان با پر بالش پوشیده و زمین از سایه او تاریک می شود. پس به جنگ او نرو و از این را بازگرد.
اما اسفندیار بی توجه به سخنان او تصمیم گرفت همان کاری را که با اژدها کرده بود تکرار کند. پس دستور داد تا عرابه‌ای مانند آنچه قبلاً ساخته بودند فراهم کنند و بعد درون صندوق فولادی آن نشست و با دو اسب به پای کوه رفت. سیمرغ که عرابه و اسب‌ها را دید به قصد شکار آنها به پرواز درآمد و وقتی می‌خواست عرابه را به چنگ بگیرد پر و بالش با تیغ‌های چرخ آن زخمی و خونی شد. در همین حال اسفندیار از صندوق بیرون آمد و با شمشیر شکم سیمرغ را پاره کرد و او را هلاک ساخت. آنگاه گرگسار را فراخواند و از او پرسید که در خانهای بعدی با چه چیز روبرو خواهند شد. گرگسار جواب داد:
فردا با تیغ و شمشیر کاری از پیش نمی بری، چرا که به جایی خواهی رسید که شب و روز برف می بارد و راه بر تو و سپاهیانت بسته می شود. حتی اگر از آن برف و سرما بگذری در خان هفتم به بیابانی خشک و بی آب و علف خواهی رسید که بسیار طولانی است و هیچ موجود زنده‌ای در آن یافت نمی شود.
سپاهیان با شنیدن سخنان گرگسار هراسان شدند و گفتند:
پس ما با پای خود به طرف مرگ می رویم.
اما اسفندیار آنها را دلداری داد و گفت:
امیدتان به خدا باشد
که پیروز خواهیم شد.
صبح روز بعد تند بادی وزید و برف باریدن گرفت. سه روز و سه شب همچنان برف می بارید. در این میان اسفندیار به همراه سپاهیانش دست به دعا برداشتند و از خدا خواستند یاریشان کند تا این برف و سرما را پشت سر گذارند. خداوند دعایشان را مستجاب کرد و از این سرزمین به سلامت گذشتند. اما پس از مدتی حرکت با تعجب دیدند که بیابانی در راه نیست و اسفندیار دانست که گرگسار دروغ گفته و قصد فریب آنها را داشته است. پس از این نیرنگ به خشم آمد و او را هلاک ساخت. آنگاه سپاه را به حرکت درآورد و به طرف رویندژ به راه افتادند. کم کم از دور برج و باروی عظیم و مستحکم دژ به چشم می‌خورد که نگهبانان بسیاری از آن مراقبت می‌کردند. اسفندیار با دیدن این دژ متوجه شد که راهیابی به آن کار دشواری است. پس با پهلوانان سپاه مشورت کرد تا حیله‌ای به کار گیرند و وارد دژ شوند. پس از مدتی گفتگو تصمیم گرفتند تا کاروانی از اجناس گران قیمت با شتران بسیار فراهم کنند و خود نیز در لباس بازرگانان وارد آنجا شوند. پس تعداد زیادی از سربازان در لابلای بارها مخفی شدند و پهلوانان سپاه نیز لباس بازرگانان را پوشیده و همراه اسفندیار به رویندژ نزدیک شدند. نگهبانان که صدای زنگ شترها را شنیدند، خبر رسیدن کاروان را به ارجاسب دادند و او اجازه داد تا آنها وارد شوند. با باز شدن درهای دژ، اسفندیار و پهلوانان وارد شدند و به خرید و فروش اجناس پرداختند. اسفندیار به نزد ارجاسب رفت و خود را بازرگانی ثروتمند معرفی نمود. کیسه ای پر از جواهرات به او هدیه داد و از ارجاسب اجازه خواست تا میهمانی در دژ برپا کند و ارجاسب و سربازانش را به آن مهمانی دعوت کند. ارجاسب نیز با خوشحالی پذیرفت. شب فرا رسید و اسفندیار و همراهانش جشنی بزرگ برپا کردند و با غذاها و نوشیدنی‌های فراوان از شاه و سربازانش پذیرایی کردند. بعد از مدتی همه سست و سنگین شدند و به خواب رفتند. اسفندیار از این فرصت استفاده کرد و به همراه پهلوانان و سربازان سپاهش ارجاسب و سربازانش را کشت و آنگاه خواهرانش را که در دژ زندانی بودند آزاد کرد. به این ترتیب رویندژ نیز به دست اسفندیار ویران شد و سپاه توران بار دیگر شکست خورد و سرانجام اسفندیار خوشحال و پیروز به همراه خواهران و سپاهیانش به ایران بازگشت.
tebian.net گنجینه صوتی